أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تخريج چهارم برای تسویه قرارداد اختیار، عقد الاختیار. این قرارداد اختیار در قالب اعطای وکالت به طرف مقابل توجیه میشه و تسهیل میشه، به این که در همون مثال صاحب در همون مثالی که عهد و طرف این 100 تن آهن داره، طرف مقابل هم به 100 میلیون میخواهد این را بخرد در 6 ماه بعد در موعد مقرر، اعطای وکالت به این نحو که صاحب کالا که در حقیقت فروشنده حق خرید بر اساس تخریج اول فروشنده حق خرید هست، صاحب کالا به طرف مقابل که صاحب پول هست وکالت میده تا کالای مورد نظر که همین 100 تن آهن باشه را به قیمت مورد توافق در همون زمان معین سررسید معامله که 6 ماه بعد هست به خودش بفروشد. صاحب کالا وکالت میدهد به اون صاحب پول که 6 ماه بعد این 100 تن را به خودش بفروشه، که فروختنش از طرف صاحب کالا هست بل وکاله. خریدم که خودش بل اصاله قبول میکنه و میخرد بل اصاله. این در قسمت اختیار خرید این طور میشه. در قسمت اختیار فروش هم این اعطای وکالت به اینه که متقاضی کالا که صاحب سمن هست، صاحب اون 100 میلیون پول هست، این متقاضی کالا و صاحب سمن که اختیار فروش را بر اساس تخریج اول میخواست اختیار فروش را بفروشد، فروشنده اختیار فروش بوده، در این تخریج چهارم به طرف مقابل که صاحب کالا باشه وکالت میدهد تا کالای مورد نظر که 100 تن آهن هست را به قیمت معین در زمان معین به او بفروشد، یعنی برای او بخرد، که در حقیقت در اون 6 ماه بعد صاحب کالا ایجاب را به اصاله اجرا میکنه چون کالا مال خودشه، شرا و قبول را به وکاله از طرف او اجرا بکنه دیگه. وکالت میدهد برای خریدن کالا، وکالت میدهد که از طرف او بخرد، فروختنش که مال خودش هست به اصاله هست، خریدش میشه به وکاله. خب این تخریج چهارم اینه که از راه اعطای وکالت به طرف مقابل انجام بشود این قرارداد اختیار، ضمن این که در این توکید و اعطای وکالت اون طرفی که توکیل کننده هست وکالت دهنده هست، اون وکالت دهنده یعنی مبکر از وکیل اون مبلغ معین که ابتدایی که درصدی از قیمت اصلی کالا بود اون 2 میلیون را میگیره. در این معامله اگه ثمن اختیار 2 میلیون بوده، اگر صاحب کالا صاحب ثمن را وکیل بکنه، صاحب کالا از صاحب ثمن 2 میلیون رو میگیره، دهنده 2 میلیون صاحب ثمن، گیرنده صاحب کالا است. اگه عکس هم باشه به عکس مبکر که تو وکیل کننده هست توکیل میکنه، او موکل این 2 میلیون رو میگیره. در اعضای اعطای وکالت این 2 میلیون را از طرف مقابل میگیره. خب این اعطای تخریج چهارم اینطور شد. خب آیا با یعنی اون بله غرضی که اون خصوصیاتی را که در قرارداد اختیار عقد اختیار مورد نظر بود، آیا این خصوصیات با این تخریج تأمین میشه، میرسن به اون خصوصیات یا نه؟ خب از یک طرف خصوصیاتی که مورد نظر در قرارداد اختیار بود این بود که در موعد مقرر اون کسی که اختیار خرید پیدا کرده یا اختیار فروش پیدا کرده در موعد مقرر بدون مراجعه به دیگری علارغم خواسته دیگری بتواند معامله را انجام بده. و در ضمن این وکالت، این پولی هم که این وسط 2 میلیونی که درصدی از ثمن کالا هست، ثمن اصلی هست، این هم بله توجیه بشه، هم عقد این مبلغ که ثمن خرید اختیار خریده یا ثمن خرید اختیار فروشه، همین 2 میلیون جایز باشه، هم در موعد مقرر خریدار اختیار خرید یا خریدار اختیار فروش بتواند حقش را اعمال بکنه، حتی اگر طرف مقابل در اون وقت رضایت فعلی نداشته باشه. این دوتا خصوصیت که بدون مراجعه به دیگری قابل اعمال باشه، علارغم خواسته دیگری قابل اعمال باشه، آیا با این تخریج تأمین میشه یا تأمین نمیشه؟ خب اینجا در بد و عم یعنی اشکال و مناقشه‌ای در این تخریج وجود داره نسبت به تأمین ما هو المقصود در این قرارداد اختیار. مناقشه اول عبارت از اینه که خب اون ما در این قرارداد اختیار دو تا خصوصیت مورد نظر بود. یکی این بود که در موعد مقرر اون کسی که حق خرید را پیدا کرده او دیگه ولو بر خودش الزامی نیست، ولی علارغم خواسته دیگری بتواند این کار را انجام بده. این خصیصه اول بود. خصیصه دوم هم که گرفتن این پول بود. حالا اشکال و مناقشه اول اینه که این دوتا خصیصه با این تخریج چهارم تأمین نمیشه. چرا؟ از ناحیه اون خصیصه اول که بتواند بله حق کسی که حق خرید پیدا کرده بتواند علارغم خواسته طرف مقابل معامله رو ایجاد بکنه، این خواسته تأمین نمیشه با تخریج چهارم، چون عقد وکالت عقد جائز هست. در وکالت موکل در هر زمانی که بخواهد میتواند وکیل را عزل بکنه. بعد از عزل وکیل تصرفات وکیل دیگه نافذ نخواهد بود، تصرفات وکیل نافذ نخواهد بود. خب روی این حساب اینجا اگر اینقدر عقد الاختیار در قالب اعطاء الوکاله قرار داده بشه، خب اون موکل درسته که 2 میلیون گرفته که وکالت به او بدهد، ولی بعداً میتواند این وکالتش را عزل بکنه. عزل که کرد دیگه بعد طرف مقابل نمیتواند بدون مراجعه به این صاحب کالا مثلا معامله را انجام بده. وکالت قابل عزل، عقد جائز است، قابل عزل. تا وقتی که تصرف انجام نشده موکل میتواند دیگه عزل بکنه. این اشکال از ناحیه اول میشه که خصوصیت اول، خصیصه اول تأمین نشده، چون وکالت عقد جائز قابل عزل. از جهت گرفتن اون 2 میلیون هم که ابتدا بگیرد به عنوان ثمن اختیار خرید یا ثمن اختیار فروش، این قسمت هم مورد اشکال میشه که از راه وکالت شما نمیتوانید به این خصیصه برسید، به این مطلوب برسید. چرا؟ چون هر چند وکالت علا قسمین هست، قد یکونو بلا جول و قد یکونو معل جول، ولی اون جولی که در مورد وکالت وجود داره و قابل اخذ هست، جول بر کار مورد وکالت هست. که موکل باید به وکیل بدهد اون جول را. و حال اینکه در قرارداد اختیار، در این تخریج چهارم شما گفتید که موکل اون پول را از وکیل میگیرد، خب این دیگه وکالت از باب جول در وکالت حساب نمیشه، چون جول در وکالت از باب جول در وکالت به اینه که وکیل چون کاری را برای موکل انجام میده، در حقیقت اجرت کار رو میگیره. اون کار مورد وکالت کاری است که اجرت اجرت المثل داره فی حد نفسه، مالیت داره، اجرت المثل داره فی حد نفسه. در باب وکالت، در ضمن وکالت اجرت خاصی را برای او تعیین میکنن، میشه جول در وکالت. ولو وکالت قد یکون بلا جول و قد یکون مع الجول، ولی جولی که در مورد وکالت با خود عقد الوکاله مشروعیت پیدا میکنه، اخذ او جول بر عمل مورد وکالت هست، نه جول بر توکیل. و حال اینکه در این تخریج دوم، در این تخریج چهارم، جول این 2 میلیون را که به عنوان ثمن اختیار بود، 2 میلیون را شما به موکل میدهید، یعنی وکیل به موکل میدهد، نه اینکه وکیل از موکل بگیر. خب این مناقشه اول که این بیان این تخریج چهار رو، اون دوتا خصیصه اصلی در مورد قرارداد اختیار را تأمین نکرده است. نه خصیصه اول را چون عقد وکالت عقد جایزه، نه خصیصه دوم را چون عقد، چون جولی که در وکالت مشروعیت داره جول بر عمل مورد وکالته، نه جول بر توکیل. این مناقشه اول. خب از این مناقشه اول قابل جوابه، جواب داده شده و جواب داده میشه از این مناقشه اول. به لحاظ اون ناحیه اولا که تأمین نکردن خصیصه اول باشه، خصیصه اول عقد اختیار باشه، که اشکال از اینجا پیدا شده بود که عقد وکالت عقد جائز هست و قابل عزل، جواب اشکال از این ناحیه به اینه که بله توضیح هم داده شده در جلسه قبل و از مباحث قبلی معلوم میشه که جواب اشکال از این ناحیه به این نحو حل میشه که وکالت، بله وکالتی که اینجا در ضمن در باب عقد الاختیار، بله در باب عقد الاختیار برای تسهیل قرار داده شده، وکالت به عقد مستقل نیست، به انشای مستقل نیست، بلکه این وکالت را در ضمن عقد لازمی من البیع او الاجاره یا مثل اینها از عقود لازمه، عقد وکالت را به عنوان شرط در ضمن این عقد لازم قرار میدن، اونم به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم قرار داده میشه. وکالت به نحو شرط و نتیجه یعنی معزونیت طرف مقابل در اینجا در قرارداد اختیار اینطور میشه: صاحب کالا اگر بخواهد وکالت بدهد به دیگری در ضمن عقد لازم، ولو اون عقد لازم فروش مثلا تسوی باشه، در ضمن این عقد لازم شرط می شود وکیل بودن، معزونیت، وکالت به نحو شرط و نتیجه یعنی معزونیت اون صاحب 100 میلیون تومان معزونیت طرف مقابل در این که کالا را به خودش بفروشه، به خودش بفروشد بل وکاله و خریدش هم که بل اصاله هست. معزونیت طرف مقابل در فروش کالا یا در خرید کالا، این معزونیت به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم قرار میگیره. خب وقتی در ضمن عقد لازم وکالت به نحو شرط و نتیجه قرار گرفت، المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکنه نفوذ این شرط را، دیگه این شرط، دیگه این وکالت قابل عزل نیست. هرچند وکالتی که ابتداعا انشا بشه به عقد مستقل انشا بشه، مبکر میتواند عزل بکنه وکیل را هر وقتی که دلش خواست، ولی وکالت که شرط شده باشه در ضمن عقد لازم قابل عزل نیست. مثالش هم همون وکالت بعد زن در طلاق خودش به نحو مطلق یا در موارد خاصه در عند تحقق مثلا شرایط خاص وکیل باشه از طرف زوج که خودش را طلاق بده. این وکالت اگه به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد نکاح قرار داده بشه، دیگه شوهر نمیتونه این را عزل بکنه. اگر اون شرایط، اون بندهایی که برای وکالت قرار داده شده، اون قیدها محقق بشه، دیگه زن علی‌رغم خواسته شوهر میتواند خودش را طلاق بده. طلاق از طرف شوهر داده میشه، بالوکاله هست، ولی دیگه در زمان انشاء طلاق رضایت اون زوج لازم نیست. همونی که قبلا در ضمن عقد نکاح اون وقتی که حواسش نبود قبول کرده اون شرط را، همون که اون وقت قبول کرده شرط را، کافی است برای اینکه در زمان بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد که زن میخواهد خودش را مطلقه کنه، طلاق صحیح بشه، ولی اون 5 سال بعد و 10 سال بعد اون زن، مرد رضایت نداشته باشه. و این پس خصیصه اول تأمین شده با وکالت، منتها از راه جعل وکالت به نحو شرط در ضمن عقد لازم. البته اینم هست که این که وکالت علی قسمین هست، وکالت در از جهت قابلیت عزل علی قسمین هست، وکالت قابل عزل که وکالت ابتدایی باشه به عقد مستقل باشه، وکالت غیر قابل عزل که به نحو شرط نتیجه باشه. این طبق قول معروف بین فقها در وکالت هست که بین این دو قسم فرق می‌ذارن، خلافاً به بعضی از فقها مثل مرحوم آقای گلبایگانی که این اعلام قائل به اینن که نه، وکالت، سلام علیکم، وکالت حتی اگر در ضمن عقد لازم هم شرط بشه، باز قابل عزل نیست. بنابر این مبنای مقابل مبنای معروف، دیگه این خصیصه اول قابل تأمین نیست، با تخریج چهارم قابل تأمین نیست، چون ولو در ضمن عقد هم شرط شده باشه، ولی موکل میتواند عزل کنه. خب وقتی عزل کرد، دیگه در اون زمان مقرر رضایت فعلی اون صاحب کالا یا طرف مقابل صاحب پول، رضایت فعلی معتبر هست، رضایت من قبل کافی نیست. ولی بر اساس قول معروف بین فقها، این اشکال قابل حل از راه جعل وکالت در ضمن به عنوان شرط در ضمن عقد لازم. این جواب از اشکال من ناحیه مناقشه اول، مناحیه اولا که عدم تأمین خصیصه اول باشه. اما اشکال از ناحیه گرفتن مبلغ خاص که به عنوان ثمن اختیار خرید یا ثمن اختیار فروشه، که در این تخریج چهارم، بله، کسی که وکالت میدهد موکل پول میگیرد، در ازای توکیل پول میگیره، نه اینکه وکیل پول بگیره. خب با اشکال این بود که در وکالت‌های متعارف اون جوری که قرار داده شده برای کار وکیله، نه برای توکیل. در ازای توکیل نیست که از موکل صادر شده باشه. اشکال از این ناحیه را چطور حل بکنیم؟ در کلمات سریده اومده از این را اشکال منایی ثانیه را اینطوری حل کردن، از این را توجیه کردن، گفتن که بله در وکالت های متعارف جل برای کار وکیل هست، کاری که وکیل باید انجام بده به وکیل اجرت میدن، جل میدن. ولی وجه این که در وکالت های متعارف جل برای وکیله، وجهش اینه که در وکالت های متعارف وکالت به مصلحت موکل هست، لصالح موکل، به نفع موکل هست. چون موکل از انجام اون عمل مورد وکالت میخواهد منتفع بشه، خودش مثلا نمیتونه کالایی رو بخره، دیگری رو وکیل میکنه برای خرید کالا، این زحمتش رو اون وکیل میکشه، نفعش را این موکل میبره. در وکالت های متعارف چون وکالت لصالح و به نفع موکل هست، موکل منتفع میشه، روی این حساب او باید اجرت بدهد تا چون نفع به او رسیده است. ولی در مواردی که وکالت به نفع موکل نباشد بلکه به نفع وکیل باشه، خب در این موارد برای خود توکیل، این وکالت به نفع وکیل دیگه، به نفع وکیل که شد، اخذ مبلغ در ازای توکیل صحیح میشه، در ازای توکیل صحیح میشه. در عقد اختیارم از این جهته که در اینجا صاحب کالا اگر به اون صاحب پول وکالت بدهد، این اخذ الوکاله از موکل به مصلحت وکیل هست، به این امید این وکالت را گرفته که در موعد مقرر اون مبادله انجام بشه که به سودی برسه دیگه، در حقیقت یه سودی میرسه، به تعبیری که در همون کلمات سدیده هست، به طوری که اون 2 میلیونی که به عنوان پیش در حقیقت اون قسمت اولی داده، پرداخت اولی داده، هم اون 2 میلیونش به دست میاد، هم یه سود اضافه چیز میکنه. و الا اگه فقط همون 2 میلیون بود که اینطور نیست. این که در موعد مقرر کالا را مثلا به 100 میلیون میخره، حتما یه چیزی اضافه در اون موعد مقرر، نفعش یه نفع مالی در او هست که علاوه بر 100 میلیون یه سودی داره که هم اون 2 میلیونش را میگیره، هم یه چیز اضافه. حالا علایاله این وکالت چون به نفع وکیل هست، به نفع وکیل هست که وکیل در حقیقت به سود، به نفع مالی برسد، در ازای این اعطای وکالت، در ازای این توکیل، اگر موکل بخواهد پول بگیره، این اعطاء مال در قبال این توکیل عند العقلا کار صحیح و موجهی هست، مصداق اکل مال به باطل، ایکال مال به باطل نیست، از این عنوان اکل مال به باطل خارج میشه. همونطور که در وکالت های متعارف این اجرت گرفتن وکیل، پول گرفتن وکیل، اکل مال به باطل نیست، چون یه کاری داره انجام میده، یه کاری داره انجام میده که به نفع موکل هست. در عقد الاختیار هم که موکل پول بگیره، چون یک کاری به نفع وکیل انجام داده، این کار باعث میشه که وکیل در نهایت منتفع میشه از جهت مالی. این وکالت چون به نفع موکل ها، به نفع موکل هست، روی حساب عقد المال در ازای او میشه صحیح. اینا فرمودن که از این را ما میتونیم به نفع وکیل میشه، روی حساب موکل پول میگیره دیگه. این توکیل میشه به نفع موکل، استفاده از وکالت، اخذ الوکاله چون به نفع موکل هست، این کار را که توکیل باشه، اعطاء الوکاله باشه، چه کسی انجام داده؟ موکل انجام داده. موکل بابت این کار پول بگیره، 2,000,000 بابت این میگیره، بابت این اعطاء الوکاله میگیره، بالاخره کاری انجام شده که به نفع او هست. در کلمات سدیده این ثمن عقد دفع این ثمن خرید، ثمن اختیار که این 2,000,000 قبلی هست، گفتن ما در ضمن وکالت به این نحو توجیه میکنیم، ولو با وکالت های متعارف فرق میکنه. در وکالت های متعارف اجرت را موکل میدهد، پول را موکل، جور را موکل میدهد، وکیل عقد میکنه. در اینجا به عکس شده، موکل پول را میگیرد، وکیل پول را میدهد، ولی این مشکلی نداره. همانطور که اونجا از مصداق عقل مال به باطل نیست، این مورد هم عقل مال به باطل نیست. این اشکال از ناحیه دوم را در کلمات سریده از این را خواستن حل بکنن. ولی این بیان، این تخریج برای جواب از اشکال در ناحیه دوم تمام نیست. روی هم مطالبی که قبلا هم گفته شده، وجه عدم تمامیت و وجه اشکال در این بیان اینه که گرفتن اجرت و عوض برای کار متوقف بر این هست که اون کار، اون عمل فی حد نفسی مالیت داشته باشه و یبذل به ازایی عوض باشه، به طوری که اگر از روی قهر و اجبار استیفا شده، بر اساس همون قاعده ای که از کلام مرحوم سعد در همون البانک لاربی استفاده شده، که اگر عمل جوری باشه که اگر از روی قهر و اجبار استیفا بشه موجب زمان اجرت المثل بشه، در مورد چنین عملی اخذ الاجره مانعی نداره، از عنوان اکل مال به باطل خارج میشه. ولی اگر عمل مورد نظر جوری باشه که فی نفسی مالیت نداشته باشه، علا تقدیر استیفای از روی قهر و اجبار عوض نمیگیرن، اجرت المثل در موضوع ثابت نیست، بله گرفتن مال در ازای اون میشه از مصادیق عقل مال به باطل. در محل بحث، در قرارداد اختیار، اون عملی که موکل میخواهد انجام بده، اون عملی که موکل انجام داده که شما اجرت را برای اون عمل قرار دادید، عمل خود عملیه توکیل اعطاء الوکاله هست. اعطاء وکالت، خود این عمل توکیل عملی نیست که فی حد نفسی مالیت داشته باشه. این توکیل در اینجا، اعطاء توکیل در اینجا بر اساس همون تنویری که شده، مثل همین توکیل زن در طلاق، که در عقد نکاح شوهر به زن وکاله در طلاق بده، بله همونطور که در اونجا خود وکالت داده در طلاق چیزی نیست که مال این توکیل مالیت داشته باشه که مطالبه بکنه اجرت رو، که یه چیزی مبادله بشه با این کار، با این توکیل، در عقد الاختیاری که بخواهد بابت این توکیل پول بگیره، همون اشکال اینجا هم وجود داره که مصداق عقل مال به باطله. پس اشکال من ناحیه ثانیه را از این راه که در کلمات سدیده اومده نمیشه جواب داد، توجیه کرد. توجیه صحیح برای اخذ اجرت برای موکل در این مثل عقد الاختیار و امثال اینها، توجیه صحیح برای همین گرفتن ثمن اختیار خرید یا ثمن اختیار فروش، توجیه صحیح همونیست که در بحث‌های قبلی در تخریج‌های مشروعیت سرقفلی بیان شده، که یکی از تخریج‌ها در مشروعیت سرقفلی این بود. حالا اون تخریج اونجا مطرح شده، اون تخریج را در نهایت کافی ندونستیم برای اینکه سرقفلی را توجیه بکنه با همه اغراضی که داره، ولی به هر حال یه تخریج اونجا بوده، از این جهت اشکال نداشت که اون تخریج در سرقفلی این بود که بله کسی که خونه را اجاره میکنه و میخواهد در سالهای بعد هم حق اجاره کردن این خونه رو داشته باشه، از این خونه بیرونش نکنن، بتونه در سالهای دوم و سوم و اینها تو این خونه بنشینه، از راه وکالت گفتن ما توجیه میکنیم حق سرقفلی را، که به این نحو که سال اول که اجاره میبندن مالک خانه در اجاره در سال اول که خانه را به مبلغ معین در این یک سال اجاره میده، مثلا 12 میلیون اجاره میده، خانه را به مبلغ معین به مستاجر اجاره میده، در ضمن این عقد اجاره شرط میشود که مستاجر وکیل باشد از طرف مالک خانه که بعد از سال اول در سال دوم هم این خانه را به خودش اجاره بدهد، در سال سوم هم اجاره بده. شرط می کنند وکالت وکیل بودن، معزونیت موکل، معزونیت مستأجر در اجاره کردن خانه در سالهای اجاره دادن خانه در سالهای دوم و سوم. خب این وکالت را در ضمن او در ضمن اجاره اول قرار می دهند و از طرفی مالک وقتی دستش بسته بشه برای اجاره دادن در سالهای بعد، و این مالک این مستاجر رو وکیل کرده، لون حساب اگه مستاجر اجاره بده دیگه مالک باید قبول بکنه، به خاطر اینکه دستش بسته میشه اون حق در سرقفلی غیر از اجاره متعارف سالانه یه پول اضافه مثلا 50 میلیون 100 میلیون میخواست بگیره. در اون تخریج وکالت در سرقفلی گفته شده که این 100 میلیون هم این بله ولو از رای وکالت ما تخریج کردیم حق سرقفلی را، ولی این گرفتن 100 میلیون هم در ضمن همون اجاره اول، اجاره سال اول قرار داده میشه. به چه نحو قرار داده میشه؟ دو نحو اونجا تصویر شده، یا به این که اون 100 میلیون را در جزء اجرت سال اول قرار بدن، مال اجاره سال اول، ما اجاره سال اول مثلا حالا مثلا یعنی 10 میلیون بود، مثلا اجاره سال اول را قرار بدن 110 میلیون، این اضافه گرفته شده به خاطر اینکه وکیل شده مستأجر که در سالهای بعد تا 50 سال بعد هم به همین صورت با همون 1 میلیون، با اینکه قیمت ها اضافه میشه، با همون 1 میلیون خونه را اجاره بکنه. یک راه این بود که جزء مال اجاره سال اول باشه، این یک راه. راه دیگه اینه که نه، لازم نیست که اصلا جزء مال اجاره سال اول باشه، میشود این را به عنوان شرط در همون اجاره اول سال اول قرار بدن. مالک به مستاجر میگوید که این خونه را در سال اول به مبلغ مثلا به اجرت 12 میلیون 12 ماه اجاره میدهم به تو، با این شرط که هم تو وکیل هستی که در سالهای بعد اجاره بدی و همین که این مبلغ رو باید به من بدی. این خود اعطای 100 میلیون 50 میلیون اعطای اون به عنوان شرط در ضمن اجاره اول قرار داده بشه، از این رو هم درست میشه. خب با توجه به این که در اونجا این تخریج از این جهت اشکال نداشت، یعنی گرفتن سرقفلی این 100 میلیون چه به نحو جزء اجاره سال اول چه به نحو شرط اعطای این مبلغ در کنار اون بله اجاره، در کنار وکالت، در ازای وکالت، نه به نحوی که مبادله شده باشه بین وکالت و اون، نه از باب شرط دیگه، امور متعددی رو میتونن شرط بکنن در ضمن عقل لازم، همانطور که در اونجا به این دو نوع تصویر میشد، در قرارداد اختیارم به همین صورت، چون قرارداد اختیارم گفتیم که این وکالت برای اینکه غیر قابل عرض باشه در ضمن عقد لازم دیگه ای باید شرط شده باشه. اون عقد لازم چی بود؟ فروش تصویر بود، اجاره چیز بود، هر عقدی بود. این دو میلیون را میتوان به عنوان عهد العوضین در اون عقد آخر قرار بدن، میتونن نه، به این 2 میلیون را به عنوان شرط در ضمن عقد آخر، اعطای این 2 میلیون را به عنوان شرط قرار بدن، بگن که اون در ضمن اون عقد آخر که فروش تسویه یا عقد اجاره یا عنوان آخر بود، در ضمن او بگوین که هم وکیل هستی، اون عهد طرفین به دیگری بگوید که تو از طرف من وکیل هستی در انجام معامله در 6 ماه بعد، و هم وکیل از این طرف یه شرطی به نفع تو هست که وکیل باشی از انجام در انجام معامله، از این طرف هم شرط شده است که این مقدار هم با علاوه بر این قیمت متعارف تسوی یا مال الاجاره در عقد الاجاره، این مقدار هم باید به من پول بدی، 2 میلیون هم باید اضافه بدی. اعطای 2 میلیون با عنوان شرط یا به عنوان جزء العوضه در ضمن عقد لازمی که پایه هست برای وکالت، پایه چون وکالت به نفع شرط بود، عقد لازمی که مطبوع هست و پایه هست برای وکالت، در ضمن او این اعطا اخذ میشه. روی این حساب از اشکال از ناحیه دوم که اخذ این اخذ سمن اختیار مصداق عقل مال به باطل هست، جاله در وکالت این رو توجیه نمی کنه، جاله در وکالت سازگاری نداره، این اشکال قابل جواب با این بیان دوم دیگه، جواب صحیح از اشکال من ناحیه ثانیه اینه. خب به این ترتیب این دوتا خصیصه‌ای که بله در عقد الاختیار مورد نظر بود، هم خصیصه اولا که در زمان مقرر اون دارنده اختیار خرید یا دارنده اختیار فروش بدون مراجعه به دیگری بتواند معامله را انجام بده، علی رغم عدم رضای فعلی او بتواند معامله را انجام بده، هم این خصیصه تأمین شد، هم خصیصه دوم که این در ازای این اختیار خرید یه پولی طرف مقابل میگیره، این دوتا خصیصه به این صورت تأمین شد. روی حساب مناقشه اول در این که این تخریج کارایی نداره برای توجیه عقد الاختیار، مناقشه اول تمام نیست، قابل جواب. اشکال و مناقشه دومی در این تخریج شده که این نمیتونه عقد اختیار رو توجیه بکنه، که این مناقشه دوم در این هم در کلمات سدیده اومده. حاصل مناقشه دوم اینه که بله در با این تخریج عقد که از راه اعطای وکالت به طرف مقابل باشه، هر چند اون طرف مقابل در موعد مقرر میتواند معامله را انجام بده بدون کسب نظر از اون بله فروشنده حق خرید یا اختیار خرید، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه تمام الغرض در عقد الاختیار را تأمین بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بله در این موارد اون چی که در عقد اختیار مورد نظر هست، در قرارداد اختیار مورد نظر هست، جزو اموری است که قرض دو طرف، قرض عقلایی از عقد اختیار به او تعلق گرفته. اینه که اگر مثلا صاحب کالا حق خرید را به دیگری داده، دیگه معنای اعطای حق خرید به دیگری این باشه که حق را، این اختیار را به دیگری منتقل کرده، به طوری که خود صاحب کالا بعداً نتواند در کالا را به شخص آخر، شخص ثالثی بفروشد. همینطور هم در قسمت مقابل اگر اختیار فروش به خریدار داده شده، بل اختیار فروش را به خرید به طرف مقابل اگر بدن، معناش اینه که صاحب پول اگر اختیار خرید را به دیگری داده، یعنی صاحب پول، صاحب 100 میلیون اگر حق فروش را به مالک داده، در ازای گرفتن 2 میلیون حق فروش را به صاحب آهنها داده، اونی که مورد نظر در عقد الوکاله، در عقد الاختیاره، اینی که صاحب پول دیگه نتواند از خرید کالا در موعد مقرر فرار بکنه. اونی که مورد نظر در قرارداد اختیاره اینه، صاحب 100 تن آهن اگه اختیار رو به طرف مقابل داده، معناش اینه که دیگه نمیتونه این 100 تن رو به شخص ثالث بفروشه. از اون طرف هم به همین نه. ولی در این توجیهی که در این طرف از رای عقد اعطاء الوکاله شده، این غرض تأمین نمیشه. چرا؟ چون وکالت استنابه در تصرفه، وکالت نایب گرفتن برای انجام کاره. در موارد وکالت حق انجام کار به دیگری واگذار میشه، از موکل به دیگری حق اختیار کار رو میده و اون شخص دیگر که قبل از وکیل شدن نمیتوانست این کار رو انجام بده، الان میتونه انجام بده. ولی در موارد وکالت خود موکل اختیار را از خودش که سلب نمیکنه، ولو وکالت رو به او داده، به شخص آخر داده، ولی خودش همچنان میتواند در اون مورد وکالت تصرف بکنه. در اون مثال شرط الوکاله در طلاق، درسته که شوهر حق وکالت در طلاق را به زن داده، ولی این دو نیست که دست خود شوهر بسته باشه نتونه طلاق بده، نه، شوهر هم حق طلاق را داره. در موارد وکالت اونی که با وکالت حاصل میشه، اختیار به دیگری داده میشه، اما اختیار انجام کار از خود موکل سلب نمیشه، بلکه موکل همونطور که قبل از اعطاء الوکاله میتوانست عمل را انجام بدهد مباشرتا، بعد از توکیل هم به همون حال باقیه، میتونه انجام بده. خب اگه این خصوصیت وکالت این شد، در عقد الاختیار ما گیر میکنیم، صاحب کالا درسته که وکالت داده به اون طرف مقابل، صاحب 100 میلیون پول، ولی با اینکه وکالت داده، ولی خودش میتواند همین 100 تن آهن را به دیگری بفروشه، به دیگری قبل از اینکه وکیل این کار را انجام بده، بیاد این را به شخص ثالث بفروشه. خب این غرض از بین رفته. بله، در جایی را که انسان دیگری را وکیل میکنه، اگر وکیل اون کار را انجام داده، بعد از انجام دادن کار دیگه موضوع منتفی میشه، موکل دیگه کاری نمیتونه انجام بده، ولی قبل از اینکه وکیل کار را انجام بده، موکل اختیار را که از خودش سلب نکرده. روی این حساب این غرض عقلایی که مورد نظر هست در عقد الاختیار، از راه تخریج چهارم که اعطاء الوکاله هست تأمین نمیشه، چون وکالت حق تصرف را از موکل سلب نمیکنه، فقط اضافه میکنه به تصرف موکل، تصرف وکیل را. به این مقدار کافی نیست برای اینکه غرض را تأمین بکنه. این اشکال و مناقشه ایست که در اینجا گفته شده. جواب ولی این مناقشه هم تمام نیست. به لحاظ اونچه که متداول در قرارداد اختیار هست که معامله روی کلیات، نه روی اعیان شخصیه، چون معامله روی اعیان شخصیه نیست، این خصوصیت، این غرض عقلایی در عقد الاختیار با همین راه هم قابل یعنی تأمین میشه، قابل توجیه و قابل تفسیر. و صلی الله علیه و آله.